منشور روحانیت از امام صحبت خواهیم کرد با شما و همینطور کارشناسان محترم. 30553 شماره پیامک ماست، اگر نکته خاصی در این خصوص هست آماده دریافت این پیام‌های شما هستیم. دعوت میکنم با صبح روشن همراه باشید. من از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
نسیم مهربانی،
شمیم دوستی،
اخلاق آسمانی
در
صبح روشن.
اگر خودمون اصلاح بکنیم به تدریج همه بشر اصلاح میشه.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، یه صدای پر امید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. سلام به شما هموطنان عزیز، شما شنوندگان خوب و فهیم رادیو معارف. به صبح روشن شنبه چهارم اسفند ماه 1397 خوش آمدید. من رضا هدایتفر هستم و همراه دوستانم در گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف برنامه امروز صبح روشن رو تقدیم شما شنوندگان فرهیخته میکنیم با ذکر صلوات بر حضرت محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، سيدنا صل على محمد و آل محمد، صل على سيدنا محمد و آل محمد.
فضای مجازی نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی هستند، با اینکه عمر خیلی زیادی ندارن به خوبی تونستن در زندگی مردم جا باز بکنن. خیلی از مردم در سنین مختلف و از گروه های اجتماعی متفاوت در فضای مجازی کنار هم اومدن و از فاصله های بسیار دور در دنیای واقعی از این طریق با هم ارتباط برقرار میکنن. امروز خانواده های ایرانی در سبد فرهنگی خودشون با شبکه های ماهواره‌ای، فضای مجازی، رسانه های نو و پیشرفته مواجهن که هر کدوم بخشی از فرایند تاثیرگذاری در جامعه و خانواده رو هدف گرفتن. عادی سازی خیانت همسران به همدیگه، عادی جلوه دادن روابط جنسی دختر و پسر پیش از ازدواج، ترویج خانواده های بی سامان و لجام گسیخته در مقابل ساختار خانواده، ترویج فرهنگ ازدواج سفید و امثال اون پیام های مشترک این شبکه های اجتماعی. علل آسیب ها و خطرهای خانوادگی و اجتماعی فضای مجازی موضوع این هفته برنامه صبح روشنه که در ادامه بحثی که هفته گذشته آغاز کردیم انشاءالله بهش میپردازیم. دعوت میکنم شما هم در این برنامه حضور گرم و فعال داشته باشید از طریق ارتباط با سامانه پیام کوتاه 30553 و دو شماره تلفن 329-10-551-552 با پیش شماره 0-25. این که میگیم فضای مجازی در کشور ما تهدید هست، دلیلش چیه؟ چرا برای دیگران کشورهای دیگه ممکنه فرصت باشه اما برای ما تهدید هست؟ اگر خواستید راجع به این سوال پاسخ بفرمایید و راجبش فکر بکنید و بعد با ما در میون بگذارید از طریق پلای ارتباطی که عرض کردم انشالله مطرح بفرمایید. بخشهایی از سه برنامه هفته گذشته رو دوستان من آماده پخش کردن، با هم دیگه میشنویم و بعد وارد بحث کارشناسی امروزمون میشیم.
اعتیاد به فضای مجازی یعنی چی؟
به نظر من اعتیاد یعنی وابستگی. هر کس میخواد ببینه معتاد نسبت به فضای مجازی یا نه، البته جدا کنیم کسانی که کارشون و شغلشون اینه، مثل خبرنگار، خبرنگاری که دائم مرتبطه با این قصه،
بله.
یا فرض بفرمایید کسی که تعمیرکار موبایله یا پژوهشگر فناوری اطلاعاته، خب این کارشه. اما اونی که شغلش این نیست، اگر تونست یک هفته رو تصور کنه که نمیتونه تلفن همراهش رو داشته باشه، یک ماهی رو تصور کنه که به اینترنت وصل نیست،
بله،
اگه میتونه یه همچین زندگی رو برای خودش رقم بزنه و سختش نمیشه، این یک. دو، کسانی که دم به دقیقه بی خود دستشون میره تو جیبشون یا تو کیفشون، موبایلشون رو در میارن
کنترول.
یه نگاهی بهش میندازن، یعنی وابستگی فکری.
وقتی من وارد فضای مجازی میشم، میتونه بخش مهمی از نیازهای من رو ارضا بکنه و این ارضا کردن نیازهای من میشه پاداشی که فضای مجازی به من میده. بنابراین احتمال این که من دوباره وارد فضای مجازی بشم بیشتر، توی چرخه میفتم،
بله.
بیشتر وارد میشم، پاداش بیشتری دریافت میکنم.
اعتیاد یعنی که ما خودمون فکرمون درگیر یک مسئله بشه که در نبود اون دچار کمبود بکنیم، یعنی در اصل یک نوع مشکل روانشناختی هستش. بعد حالا فضای مجازی رو بیایم بهش اضافه کنیم، یعنی اینکه یه شخص خودش رو خیلی درگیر و وابسته به فضای مجازی بکنه، به طوری که اگر مثلا اینترنتش قطع بشه یا اون شبکه قطع بشه، حالت عادی زندگی شاید دچار اختلال بشه. ارزش وقت گذاشتن داره واقعا؟ بستگی داره، اینطور که نیست ما مطلق بگیم که ارزش داره یا نداره. بستگی داره شما چه کاری رو توش میخواین انجام بدین، اون کاره چقدر ارزشمنده.
بعضی افراد به دلیل فرار از مشکلات زندگی پناه میارن به محیط مجازی. من به عنوان نمونه، مثلا شما مترو تهران اگر بشینید تو مترو، تقریبا اغلب افرادی که تو مترو نشستن در حالتی هستن که با کسی صحبت نمی کنن، بی‌حوصله‌ان، خسته‌ان، خصوصا غروب ها که دیگه دارن از محیط کار برمیگردن. غالب افراد در مترو به جای گفتگو، صحبت کردن و ایجاد نشاط از طریق تعاملات اجتماعی واقعی، میبینید یا مشغول بازی کردن هستن با تلفن همراهشون یا هندزفری تو گوششون رو دارن موسیقی گوش میکنن، یا اینکه در شبکه‌های اجتماعی دارن پیام‌ها رو تبادل میکنن.
در بحث مربوط به برآورده شدن نیازها، ببینید ما یه بحثی داریم به نام نیاز ما به فرار از موقعیت ها.
بله.
ما در زندگی واقعیمون به هر حال محدودیت هایی داریم، به لحاظ عرفی، به لحاظ قانونی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ شرعی، و همچنین محیط ما به گونه ای هست که ما به خیلی از آرزوهامون نمیرسیم، خیلی از توقعات ما برآورده نمیشه، خیلی از انتظاراتی که از دیگران داریم رخ نمیده، دچار مشکلات ارتباطی میشیم و اینها رو ما تلمبار میشه و ما به دنبال یه مفر و یه گریزگاه و یه پناهگاهی هستیم که برای دقایقی هم که شده همه چیزو فراموش بکنی.
بله.
و فضای مجازی اینو در اختیار ما میذاره و اون در واقع نیاز ما به این فرار از موقعیت رو تأمین میکنه و به خاطر همین باعث میشه که ما روز به روز به اون وابسته تر بشیم.
در بحث خانواده که عامل میشه بعضن برای اعتیاد فرزندان، من در دو قسمت بحثم عرض میکنم. یکی رفتار نامناسب والدین. رفتار نامناسب والدین یکیش حضور افراطی پدر و مادر در محیط مجازی. خود پدر و مادر مسئله ان، یعنی اینجا پدر سیگاری نمیتونه بچه‌شو منع کنه از سیگار. وقتی خودش سیگار میکشه بچه ها دارن میبینن، چطور میخواد بچه‌شو منع کنه؟ پدر میاد تو خونه، شبم که میاد خونه گوشی رو راهانه میکنه. نکته دوم اینی که اون وقتی که پدر مادر سابقا برای بچه‌هاشون میذاشتن ما امروز نداریم، اینم یه رفتار نامناسبه. پدر مادر برای بچه وقت نمیگذارن.
من بدونم فضای مجازی یه تحلیل بکنم، ببینم چه نیاز من رو برای کدوم یک از نیازهای من زمین مونده که داره اون رو ارضا میکنه. اولا یه بازخوردی داشته باشم، حتی نسبت به بچه‌هام هم همینطور. اگه بچه من زیاده تو این فضاست به خاطر چیه؟ مهارت‌های ارتباطیش کمه، بچه گوشه‌گیریه، دوست درست حسابی نداره، با کسی ارتباط برقرار نمیکنه، مثلا سختگیری بهش میشه. اگه اینو تشخیص دادم، اون وقت میتونم فکر کنم که ببینم چطور من میتونم جایگزین‌هایی پیدا بکنم تو فضای حقیقی که اون نیاز ارضا بشه و طبیعتاً دیگه چندان مشتاق فضای مجازی مثل گذشته نخواهد بود، چون نیاز کمتری دارد.
صبح روشن.
بسیار خوب، اینم بخشایی از سه برنامه هفته گذشته که با حضور کارشناسان ارجمند تقدیم حضرتون کردیم و فرصتی شد که مروری داشته باشیم بر این بحث‌ها و آمادگی لازم رو برای ورود به بحث امروزمون داشته باشیم، به خصوص شما شنونده‌های بزرگواری که ممکنه همه برنامه ها رو یا بخشیش رو در هفته گذشته نشنیده باشید. سپاسگزار میشم اگر همراه ما باشید امروز تا ساعت 10 صبح و ارتباط بگیرید با سامانه پیام کوتاه 30553 و تلفن های 329-10551 و 552 با پیش شماره 025 و به ما بفرمایید این که میگیم فضای مجازی در کشور ما تهدید هست، دلیلش چی یا چیا میتونه باشه. قبل از اینکه بحثمون رو آغاز بکنیم، رحلت حضرت آیت الله مؤمن رو که عضو محترم فقهای شورای نگهبان بودن خدمت همه شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. مهمان برنامه امروز ما حجت الاسلام کهوند هستند، کارشناس فضای مجازی و پژوهشگر در حوزه اخلاق اجتماعی، که خدمتشون سلام عرض میکنم. صبح حضرت عالی بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
همچنین رحلت حضرت آیت الله مؤمن رو به همه دوستداران ایشون و جامعه شیعی تسلیت عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم از حضورتون. عرض کنم که ما راجب تهدیدهایی که فضای مجازی متوجه بنیان خانه و خانواده میکنه بحثایی داشتیم، نگاه تربیتی که هفته گذشته به این موضوع داشتیم و چرا به عنوان یک خطر محسوب میشه فضای مجازی برای خانواده ماها و آسیبهایی که از این ناحیه متوجه روابط فردی و خانوادگی و اجتماعی میشه تقریبا بهش پرداختیم. این هفته هم فرصتی هست تا این بحثا رو مجددا مرور بکنیم و نگاه عمیق‌تری داشته باشیم به علل و عوامل این که چرا فضای مجازی برای ما تهدید محسوب میشه. اتفاقا سوالی هم که من طرح کردم و دوستای شنوندم انشالله بهش پاسخ خواهند گفت همین سوال جدی هست. بعضیا ممکنه که اعتقاد داشته باشن یه فرصت برای ما، اما با شرایطی که کشور ما داره و با روی کردی که خیلی از مردم ما نسبت به فضای مجازی دارن، از نظر خیلی هم تهدید صرف محسوب میشه. حالا انشالله دوستان شنونده به این سوال من پاسخ میدن، از نگاه اونا هم موضوع رو مورد بحث و واکاوی قرار خواهیم داد. در خدمتتون هستیم جناب استاد.
بله، 4 عامل موجب میشه که فضای مجازی منشأ بروز آسیب ها باشه یا فرصت ها.
بله.
یکیش نحوه مدیریت خدمات و محتوا در فضای مجازیه که خارج از اختیارات کاربرانه این. یعنی یه فرض بفرمایید، مثال صدا و سیما میزنم، مدیر صدا و سیما بناست از این صدا و سیما چی پخش کنه؟
بله.
و چه خدماتی قراره به مردم تو صدا و سیما ارائه کنه؟ این دیگه خارج از اختیار کاربرانه دیگه. که نکته دوم ساختاره، که من راجع به ساختار یکی دو تا مثال انشالله خواهم زد که مطلب قشنگ جا بیفته. نکته سوم خود محتوایی که مردم مواجه میشن. حالا ما حق گزینش داریم دیگه، نوع محتوا بعضن میتواند فرصت آفرین باشد یا تهدید آفرین. و خود کاربر هم یکی از تعیین کننده هاست که از این فرصت باشه یا براش تهدید باشه.
بله.
بنابراین کسانی که میان فقط تمرکز میکنن رو مسئله خود کاربر و میگن همه چیز اوز، این کاملا خطاه. در مسئله فضای مجازی مثل چاقو نیست که بگیم فقط یه استفاده کننده ازش مطرحه و او هم تازه خود چاقو هم ساختارش تعیین کننده است. حالا مثال خواهم زد. خب اگر موافقید ما از بحث
بله.
همین ساختار مثلا شروع کنیم.
بسیار خوب.
ببینید آقایون کارشناسان چاقو، من اینجور مثال میزنم شنوندگان عزیز تمرکز کنن مثالهاشو تو فضای مجازی ببینن میتونن پیدا کنن. آقایون کارشناسان چاقو و فناوران نشستن فکر کردن بشر چه نیازی به چاقو داره، انواع نیازهای مختلف رو احصا کردن و بر اساس اون چاقو طراحی کردن. البته بعضیاش نیاز آفرینیه، یعنی بشر نیازی نداشته که اشاره خواهم کرد. گفتن خب خانوما تو خونه نیاز به یک چاقوهایی دارن که باهاش مثلا بتونن میوه پوست بکنن. خب کاردای میوه خوری طراحی شد. خب همه میشناسیم این کاردا چه شکلیه، چه جوریه، این مدل. بعد گفتن یه سری هم جراح داریم، اینا نیازه که بعضن رو بدن انسان کار جراحی انجام بدن. این چاقوی مخصوص خودشو میخواد که بسیار تیزه و این چاقو اصلا تو دسترس مردم نیست. دقت کرده باشید اصلا این همچین چاقوی در دسترس مردم نیست، اینا میگه چاقو. بعد گفتن خانوم ها مجددا تو خونه گاهیان نیاز سبزی خورد کنن. گفتن خب این ساتور میخواد، یه چیزی دیگه طراحی شد به اسم ساتور. بعد گفتن قصاب ها هم برای ذبح شرعی حیوانات و سلاخی حیوان یه دو چاقوی مخصوص سلاخی که این چاقوها که شنوندگان عزیز ندیدن تا حالا تیغش خیلی پهنه و معمولا جنسش هم از جنس تیغه است که تو فنر ماشین ها استفاده میشه.
بله.
خیلی زود تیز میشه، خیلی دیر کند میشه و قابلیت جالبی داره. یه نیاز آفرینی هم کردن، گفتن یه سری الوات داریم، اینا نیاز تو خیابون عربده کشی کنند و اینا. یه قمه هم برای اینا طراحی کردن که هیئت خیلی بزرگی داره. و بعضا هم گفتن نیاز آدم ها تو نبردهای تن به تن به جان همدیگه بیفتن همدیگه رو بکشن، شمشیر هم طراحی کردن.
بله.
ببینید همش تیغه داره، همش دسته داره، همش هم نوک تیز داره، ولی وقتی تو ساختار مختلف میره تعیین میکنه از من چه استفاده‌ای بشه. حالا شما فرض بفرمایید ما همه چاقوها رو از کل خونه ها جمع کنیم، به همه خانوما قمه بدیم، بگیم فناوری به این نتیجه رسیده که چاقو یعنی قمه. ما هم از وجود این که و احتمال این که میشه چاقو برای نیازهای خانه طراحی کرد خبر نداریم. اهم و اول به ما قمه دادن. 22 میلیون زن ایرانی امروز که قمه ها رو بهشون میدن، فردا برای پوست کندن میوه بالاخره اینا استفاده میکنن. 21 میلیون و 500 هزار نفر دستشون بریده است. اینا مراجعه میکنن بیمارستان.
یعنی این آماری که از جامعه زنان کشورمون فعالن تو فضای مجازی شما ارائه،
حالا دارم تطبیق میدم با چیز دیگه چاقو، این ساختار غلط اگر باشه میخوام بگم.
بله.
بعد صدا و سیما برنامه تهیه میکنه و تو این برنامه یه کارشناس دعوت میکنه، وزیر چاقو تشریف میارند و مجری صدا و سیما هم هست. آسیب شناسیه، چرا 20 میلیون 21 میلیون از این زنهایی که از چاقوی قمه استفاده کردن دستشون بریدن. وزیر صنعت چاقو ایشون میاد میگه که متاسفانه فرهنگ استفاده از چاقو در بین زنان ایرانی وجود نداره، ما باید فرهنگ سازی کنیم. کارشناس میگه برادر عزیز این ساختارش متناسب با نیاز زن و نیست. نوع استفاده نیست.
بله.
این بعد وزیر متهمش میکنه شما ضد چاقو هستید، شما ضد، الان میگن ضد تکنولوژی. ایشون میگه بابا من ضد تکنولوژی نیستم، میشه یه جور چاقو رو طراحی کرد نیاز این خانوم مرتفع بشه، ما این ساختار داره آسیب میزنه. ببینید الان ما نگاه کنیم ساختار این استاگرام،
اینجا مجری چی کار است؟
مجری میگه، سوال میکنه میگه ببخشید راهکار چیه؟ وزیر میگه دوره های مهارت افزایی آموزش استفاده از چاقو برای پوست کندن مثلا میوه.
بله.
این مجری بنده خدا میمونه از این.
آره.
الان تو فضای مجازی همینه. آیا ساختار اینستاگرام متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی هست؟ ساختارش. یه مثال دیگه بزنم. آیا من که الان مخالفت میکنم با این که تراکتور رو ببریم تو مسابقات رالی به معنای مخالفت بنده با ماشینه؟ اونایی که ضد تکنولوژی هم میگن آقا اصلا دیگه تراکتور فناوری همینه دیگه، متاسفانه به درد کار نمیخوره دیگه. ما میگیم بابا شما میتونی یه ماشین سواری طراحی کنی، موتورشو تقویت کنی، بندازی تو مسابقات مثلا رالی. تراکتور به درد این کار نمیخوره، تراکتور مال کشاورزیه. ما متاسفانه این اولی رو این انتخاب کردم که بگم اصلا به این مقوله توجه نمیکنیم کلا.
حالا اونایی که همچین فضایی رو طراحی کردن خودشون یا همچین ساختاری رو در نظر گرفتن،
اصلا این کارو کردن. آه. یک مثال، کانادا میخواد ماشین بسازه، کولر براش مهمه یا بخاری؟ مسلماً این کشور بخاری براش مهمه،
سردسیر هست، بخاری براش.
اگر آفریقا جنوبی خواست بسازه چی براش مهم میشه؟ براش کولر مهم میشه. حالا ما تو یزد قرار ماشین وارد کنیم، وقتی قرار ماشین وارد کنیم عزیزی میره زحمت میشه از کانادا وارد میکنه، خب این ماشین کانادا در یزد تناسبی با نیاز من نداره.
خوب.
بعد میشینن فکر میکنن میگن چه کار کنیم این بنده خدا خنک شه. یکی میگه شیشه رو بده پایین، یکی میگه یه کولر آبی بالاش بذار، یکی میگه شیشه جلوی ماشین رو سوراخ کن. اینا که راه نیست، چون فکر نمیکنیم. و الان این مثال میذارم، مخاطب میگه خب خیلی کولر گازی بندازیم. میگم ما تو فناوری اطلاع اصلا به این چیزا فکر نمیکنیم که ساختار اثر میگذاره و اون کسی که میسازه متناسب با نیازش میسازه. ببینید جامعه آمریکایی، فناور آمریکایی گفته من از یه شبکه اجتماعی چی میخوام، چند مدل شبکه اجتماعی طراحی کرده، گفته برای کارهای خبری سیاسی توییتر استفاده میکنم، برای کارهای شهروند خبرنگار و محتوای یوتیوب استفاده میکنم و طراحی میکنم، دقیقتر بگم برای بحثای مدلینگ و سبک زندگی مبتنی بر مد اینستاگرام طراحی میکنم، برای کسب و کار لینکدین طراحی میکنم، برای ارتباطات دوستان و همسال و هم مثلا فرد بفرم میتونم فیسبوک طراحی کنم، افراد رو از طریق مشابهات علاقه مندی اینا رو به هم دیگه وصل کنم، هم مثلا کلاس میت، هم کلاسی های قدیمی رو به هم وصل کنم. ما تو کشورمون همه مردم رو بند میکنیم به یه شبکه اجتماعی و این شبکه میبینیم آسیب درست میکنه. وقتی میریم فیلتر کنیم یهو صدای یه وزیر در میاد میگه کسب و کار به هم میخوره. اگر در آمریکا که دولت آمریکا تصمیم بگیره اینستاگرامو فیلتر کنه، کسی نمیگه کسب و کارم به هم میخوره، چون کسب و کارا رفته تو لینکدین. یعنی به تناسب نیازهای مختلف
کرده.
بله. ما در آمریکا شبکه اجتماعی کتستر داریم.
بله.
یعنی کسایی که میخوان راجع به گربه گفتگو کنن، بحث کنن، میرن تو کتستر. ما در آمریکا
به شبکه تاپیک میگه.
نه اصلا شبکه اجتماعی من متوجه انجمن و اینا هستم.
بله.
نه شبکه اجتماعی آنلاین با هم بحث میکنن. ما شبکه اجتماعی داریم به اسم مثلا فرض امپرس، کلا مخاطبش خانومان، یعنی مخاطب محور شبکه داریم، موضوع محور شبکه داریم، عکس بعد قالب محور، عکس محور، فیلم محور، متن محور. ما متاسفانه همه مردم رو بند یه شبکه میکنیم، فارغ از اینکه آیا به دردشون میخوره یا نمیخوره. من سوال میکنم امروز واقعا مثلا یه طلبه ساختار اینستاگرام به چه کارش میاد؟ ساختار اینستاگرام به چه کاری یه طلبه میاد
که اساسا برای بحث مدلینگ طراحی شده؟
احسن. و ما اصلا به این گزینه فکر نمی‌کنیم، نیازمند این هستیم برای نیازهای مختلف شبکه‌های مختلف طراحی کنیم. بله. و این مشکل درست میکنه. عین این میمونه که به تمام پلیس‌ها، به همه پلیس‌ها و اصلا نیروهای نظامی ما آر پی جی بدیم، بگیم اصلا یه نوع آر پی جی. خب یه پلیس راهور وقتی میخواد یه ماشین متخلف و استفاده متوقفش کنه و او هم به هشداریشون گوش نمیکنه، دنبالش میکنه، با آر پی جی هفت باید بزنتش؟ نه، یه هفته دستش میدن میزنه لاستیک ماشین، مثلا ماشین متوقف میکنه. مثلا دارم میگم اصلا تو تعقیب و گریز شهری که آر پی جی هفت به کار نمیاد. موشک یه ابزار جنگی، آر پی جی هفت کلت، یعنی برای نیازهای مختلف ابزارهای مختلف. خب الان هر کی میخواد تو اینترنت سرچ کنه گوگل. ببینید مشکلی کار کجاست، در حالی که تو خود غرب گوگل حاکم نیستن ها. یعنی در خود کشور آمریکا چند موتور جستجو استفاده میشه برای نیازهای مختلف. ما متاسفانه این کار، من از یه مسئله سخت شروع کردم، خواستم بگم این ساختار مؤثره در نوع استفاده. ما معمولا به این مقوله توجه نمی کنیم.
بله خیلی خوب، خیلی بحثای خوب و عمیقی هست، ولی یه فاصله هایی بگیریم که دوستان شنونده هم فرصت فکر کردن روی مباحث رو داشته باشن و ضمناً به سوال منم پاسخ بدن. اینکه میگیم فضای مجازی در کشور ما تهدید هست، دلیل یا دلایلش چیا میتونه باشه از منظر شما شنونده عزیزی که دارید برنامه صبح روشن رادیو معارف رو میشنوید. 30553 سامانه پیام کوتاه ما هست، تلفن ارتباطی ما 329-10551 و 552 با پیش شماره 025.
زندگی لحظه به لحظه بودنه، رادیو صدای رهنمای ماست. هموطن بگو به اون هر چی که هست، این صدا آینه صدای ماست، این صدا آینه صدای ماست.
به نظر شما چرا تو فضای مجازی آسیب پذیر هستیم؟
ببینید اگر به این نگاه بکنیم که از برنامه‌های خارجی استفاده بکنیم، میتونیم بگیم که آسیب پذیر هستیم، چون سروراشون بیرون از کشور هست، دسترسی به اطلاعات ما دارن و میتونن با توجه به اطلاعاتی که از ما کسب میکنن، با سرچامون، با تحقیقمون، با نوع کانالهامون، با نوع ارتباطاتمون، خیلی برنامه‌ریزی‌ها برای آسیب زدن بهمون انجام بدن. ولی خب از یه طرف هم اگر ما مراقب باشیم که چه اطلاعاتی رو داریم توی اون فضا جا به جا میکنیم، میتونیم یه جورایی دست عواملی که پشت پرده هستن رو کوتاه بکنیم، کمترین آسیب رو دریافت کنیم. ولی خب در نهایت همه چیز آسیب پذیری داره. شما توی خونتون هم یه گاوصندوق داشته باشین، ممکنه از اون گاوصندوق سرقت بشه. اینطوری نیستش که همیشه همه چیزتون در امان باشه. بالاخره تو فضای واقعی ما سرقت داریم، تو فضای مجازی هم داریم. منتها اگر سعی بشه رسانه‌های داخلی یه مقداری روی این کار بکنن، هر اطلاعاتی رو اشتراک نگذارن، سعی کنن اطلاعاتی که خیلی اهمیت نداره رو انتقال بدن، به نظر من اینجوری کمترین آسیب رو می‌بینن.
فکر می‌کنم به خاطر اینکه یه مقدار توی این موضوع فرهنگ سازی نشده توی کشور ما، یا کم فرهنگ سازی شده. و دومین دلیلش که به نظرم مهمتر اینه که سواد رسانه‌ای جامعه ما یه مقدار پایینه متاسفانه، چون ما تو خیلی از کشورهای اروپایی، کشورهای غربی این قانون هست که تا سن 18 سال کسی نرسیده از تلفن همراه یا فضای مجازی نمیتونه استفاده کنه. ولی تو کشور ما اینجوری نیست. ما الان توی اقواممون، توی اطرافیانمون، توی فامیلمون داریم که مثلا یه بچه 10 ساله 11 ساله تبلت دستش میگیره یا تلفن همراه هست، درگیر فضای مجازیه. این اهمیت ندادن خانواده ها به این موضوع که خیلی موضوع مهمیه، و از اون طرف نداشتن سواد رسانه‌ای یا پایین بودن سواد رسانه‌ای اون والدین، باعث میشه که باعث شده که ما آسیب پذیر باشیم. متاسفانه تو این حوزه آسیبای خیلی جدی هم وارد میکنه که شاید منجر بشه مثلا به این که یه نفر آینده خودش رو خراب کنه، یا از لحاظ درسی، از لحاظ روحی، از لحاظ فکری، از لحاظ خیلی چیزا به هم بریز و زندگیش مختل بشه.
بستگی به اون شرایط زندگی داره، بستگی به اون کمبودهای داخل زندگی داره. یه سری که بعضی هستن، حالا بحث کمبود محبت، یه سری مطالب هست که بحث بی اطلاعی و کم سوادی در اون محوطه مجازیه. ما یه اون اطلاع داشته باشیم از اون موقعیت، میتونیم از اون فضا به نحو احسن استفاده کنیم، از معایبش مطلع بشیم، از مزایاش مطلع بشیم. و این بستگی داره و برمیگرده به عملکرد حالا پدر و مادر در خانواده و یا معلمین و اساتید در دانشگاه و مدارس. این باید آموزش داده بشه که اون شیوه استفاده از فضای مجازی باید چگونه باشه و به چه شکل باشه تا دچار مشکل نشیم.
روزتون بخیر باشه، خیلی ممنون و تشکر از همکارمون آقای ناصری عزیز به خاطر تهیه این گزارش و مردم خوبی که با ایشون صحبت کردن. ما بعد از اینکه سوالی رو مطرح کردیم به عنوان اینکه میگیم فضای مجازی در کشور ما تهدید هست، دلیلش چیه، پاسخهای متفاوتی رو دریافت کردیم که من بخشی از این پیامک ها رو بخونم. حالا تلفنم اگر بود دوستان در یه فرصتی پخش بکنن. گفتن که فضای مجازی در کشور ما چون مسلمانیم و دشمن از این فضا در صدد تخریب هست مضره، ولی در کشورهای دیگه چون این قید رو، قید مسلمان رو ندارن، محدودیت هم ندارن. 919-51-10 که جنوسات اشاره کردن، اتفاقا اونام کاملا این محدودیت رو رعایت میکنن برخلاف تصور ما که فکر میکنیم خیلی آزاد.
نه، الان بخش قابل توجهی از طلاق‌ها در انگلیس مال فیسبوکه. یعنی ما یه تصور نادرست داریم. من اصلاح کنم، فضای مجازی تو چند تا کشور فرصته، در اغلب کشورها تهدیده. در چین فرصته، در آمریکا فرصته، در روسیه بخش قابل توجهی فرصته، در کره جنوبی بخش قابل توجهی فرصته، ولی در باقی کشورها تقریبا میشه گفت تهدید.
تهدید محسوب میشه. خانم خلیلی از عراق گفتن که فضای مجازی حیا و عفت رو از بین برده، نمونش رفتارهای زشت تو کوچه ها و پارک هاست و هیچ کس به اونها کاری نداره و در واقع به این شکل فساد علنی میشه. آقای جعفری فخیم از قم معتقدن که فضای مجازی برای ما و جوانهای ما وقتی تهدیده که فقط به دنبال ارتباطگیری های مخرب باشن. شنونده ای اشاره کردن 912-5054 که بابا ما هر پیجی که تو اینستا مناسب ماست رو فالو میکنیم، خیلی هم بهمون کمک میکنه. شما حتما پیج های فلان رو در اینستا فالو میکنید که همچین چیز رو دارید مطرح میکنید. مگه میشه به زور مردم رو برد بهشت؟ اینا مقدمه است برای فیلتر کردن اینستا، همش فیلتر سانسور، چه خبرتونه؟ خب نگاه شما چیه؟
من ناظر به این پیام آخر،
بله،
که واقعا متشکرم هم از مردم که واقعا صریح نظرشون رو میگن و هم از صدا و سیما که منعکس میکنه.
باشم.
واقعا تشکر میکنم، اینا خیلی کمک میکنه به روشن شدن بسیاری از قضایا. نکته دومی که من در ناظر به مطلبی که شون فرمودن، بحث نوع مدیریت یک شبکه که هم تعیین کننده است در بحث محتوا و هم در نوع استفاده کاربر.
از اون چهار عاملی که فرمود میتونه فرصت
میریم سراغ مدیریت باشد. که این کمک کنه به فهم قصه و اینکه مخاطب محترم گمان نکنه که ما به دنبال این هستیم که فقط فیلتر کنیم. من کمک میکنم به این مخاطب که چرا در کشور ما در این 30 سالی که فضای مجازی وارد کشور شده همیشه همینجوری بوده.
بله.
یعنی توییتر آمد بستیمش، فیسبوک آمد بستیمش، ویچت آمد بستیمش، تلگرام آمد بستیمش، حالا هرچند با هاتگرام تلگرام تلایی بالاخره یه نهاد امنیتی داره کمک میکنه بره جلو، ولی خب ما مسدود کردیم. الان هم زمزمه اینستاگرام هست، من اینو میگم، زمزمه اینستاگرام. چرا اینجوریه؟ تو آمریکا هم اینجوریه، تو چین هم اینجوریه. اینجا یه مسئله است و اونم اینه که ما متاسفانه عنان کار رو در محیط مجازی دست نخبگان کشور و مسئولینی کشور قرار ندادیم، سپردیم به دست طرف مقابلمون. وقتی هم کار دست من و شما نباشه مسائلی پیش میاد. الان من نمونه هاشو میگم و بعد میگم مدیریت چجوری این کار میکنه. مثلا ما در محیط جنگ فیزیکی یک سرداری داریم به اسم حاج قاسم سلیمانی. ایشون یه دستخطی از آقا گرفتند و که نکته ایشون فرموده بودن رفت بهش عمل کرد. واقعا الان آمریکا اومد در سوریه یه جور بازیگری کنه یه چیز دیگه شد، در عراق اومد یه جور بازیگری کنه یه چیز دیگه شد، و تیم سایبری ایشون یا ممکنه هواداران ایشون، چون من دقیق نمیدونم صفحه‌ای که میخوام راجع بهش صحبت کنم مال ایشونه یا مال هواداران یا مال تیم سایبریشونه، گمان کردن جنگ در عرصه سخت مثل جنگ نرمه، یعنی فکر کنید این دوتا مثل همدیگه است. بعد از یه درگیری ایران اسرائیل در سوریه یک عکسی در صفحه ایشون منتشر شد، صفحه منتسب به ایشون که 600 هزار فالوور هم داشت، که تو اون عکس شنوندگان عزیز اکثرا به نظر میاد عکسو دیدن، ایشون با پرچم جمهوری اسلامی ایران میزنه تو دهن نتانیاهو. بلا فاصله پس از انتشار این عکس صفحه بسته میشه، مجددن صفحه درست میشه، مجددن بسته میشه، و این کار تا 5 بار من اطلاع دارم اتفاق افتاده.
بله.
نمونه دوم، چند روز پیش صفحه منتسب به سایت خامنه‌ای.ir